اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. حکومت طالبان میگوید که از نشست ابتکار همکاری های منطقه‌ای فردا دوشنبه در کابل میزبانی میکند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشت که این نشست با اشتراک نمایندگان ویژه کشورهای همسایه و منطقه و سفیران این کشورها در مقر وزارت خارجه برگزار خواهد شد. پیش از این یک مقام ایرانی گفته بود که حکومت طالبان در این هفته میزبان نشست نمایندگان ایران، پاکستان، روسیه و چین خواهد بود. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. مقام های طالبان می گویند که دست کم 33 نفر در نتیجه رویدادهای ترافیکی در شرق افغانستان جان باخته و 16 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل، در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که امروز یک شنبه در رویداد ترافیکی در ولسوالی سروبی رخ داده که بر اثر آن 17 تن به شمول 2 کودک 4 زن جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند. زدران افزوده است که این رویدادها به دلیل بی‌احتیاطی رانندگان و عدم قوانین ترافیکی رخ دادند. در این حال خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که 4 رویداد ترافیکی دیگر در ولایت لغمان در شهرهای کابل، جلال آباد صورت گرفته است. بر اساس یک بیانیه دیگر، در رویداد در منطقه دیگر لغمان یک نفر جان باخته و 6 تن دیگر زخمی شدند. یک اداره سازمان ملل متحد می گوید که افغانستان با بحران بزرگ انرژی روبرو بوده و تقریبا 40% خانواده ها در این کشور به برق دسترسی دارند. بر برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارش بروز شنبه گفت که کمبود برق تاثیرات منفی بر عرضه خدمات ضروری مانند خدمات صحی آموزشی، توسعه‌ای و بهبود اقتصادی دارد. بر اساس گزارش، افغانستان به شدت به برق وارداتی از کشورهای آسیای میانه و ایران متکی بوده که بیش از 75% برق افغانستان را تامین می کند. پلیس پاکستان امروز یک شنبه چند تن از اعضای جنبش تحفظ پشتون را در لاهور بازداشت کرد که برای رهایی منظور پشتین رهبرشان تظاهرات را راه انداختند. این معترضان در چوک آزادی شهر لاهور تجمع کرده بودند. با گفته پلیس، بر اساس قانون تجمع بیش از 5 نفر، تظاهرات، حمل سلاح و استفاده نادرست از بلنگو در این ایالت ممنوع شده است. پلیس تایید کرده است که 7 فعال از جمله رحیم وزیر، یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون، را در پنجاب بازداشت کرده. منظور پشتین از 4 ماه جنوری در زندان جیلوم پنجاب به سر می برد. و 2 فرد مسلح نقاب پوش با ضرب گلوله یک تن را در یک کلیسا در شهر استانبول ترکیه کشتند. وزیر داخلی ترکیه گفته که تلاش ها برای دستگیری مهاجم ادامه دارد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. طالبان از نشست ابتکار همکاری های منطقه‌ای صحبت می کنند. این نشست تا چه حد مهم است؟ در یک گزارش به تحلیل آن می پردازیم. همزمان از اشتراک زنان در کنفرانس دوحه که قرار است در 18 و 19 ماه فوریه برگزار شود خبر داده شده. یکی از زنان فعال می گوید:
زنان و فعالین سیاسی و مدنی که از پالیسی های طالبان متاثر شدند و نظر مختلف با طالبان را دارند باید دعوت شوند تا یک روند سیاسی شکل بگیرند.
توزیع سیم کارت برای بر اساس شناسنامه الکترونیکی. آگاهان امور مخابراتی میگوید که در کنار ضرور بودن ثبت سیم کارت ها، در این روند باید سهولت های ایجاد شود. در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر کاروان زهر پخش خواهد شد. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 2:05 شب، اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما اکنون شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستین. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه خبری هستیم. طالبان میگویند که از نشست ابتکار همکاری های منطقه‌ای فردا دوشنبه 29 ماه جنوری در کابل میزبانی میکنند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در شبکه اکس ناوقت امروز نوشت که این نشست با اشتراک نمایندگان ویژه کشورهای همسایه و منطقه و سفیران این کشورها در مقر وزارت خارجه برگزار خواهد شد. در ادامه آمده که در این نشست درباره ایجاد روابط منطقه‌ای بین افغانستان و کشورهای منطقه و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای بحث‌های جامع صورت خواهد گرفت. پیش از این یک مقام ایرانی گفته بود که حکومت طالبان در این هفته میزبان نشست نمایندگان ایران، پاکستان، روسیه و چین خواهد بود. سید رسول موسوی، مدیر امور آسیای جنوبی در وزارت خارجه ایران، در شبکه اکس تویتر سابق به روز پنجشنبه نوشته بود که نشست کابل نشان دهنده توجه ویژه همسایگان افغانستان به صلح، ثبات و رفاه مردم افغانستان و امنیت در منطقه است. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما ایران، پاکستان، چین و روسیه از معدود کشورهایی هستند که دیپلماتان طالبان را پذیرفتند. نشست به میزبانی طالبان در کابل در حال برگزار می شود که قرار است سازمان ملل متحد از نشست درباره افغانستان در 18 و 19 ماه فوریه در دوحه قطر میزبانی کند. اکنون پوهان نصرالله استانگزی را با خود داریم و همین موضوع را به تحلیل می گیریم. استاد، اگر شما بگوین که این نشست طالبا که در کابل برگزار می شود تا چی حد مهم است؟
با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، اساساً اهمیتش از جوانب مختلف باید بررسی شود. در نخست اهمیت موضوع برای طالبا از این جهت است که بعد از 2 سال و چند ماه حاکمیتشان، نخستین بار است که یک جلسه منطقوی به حضور نماینده های کشورهای منطقه در کابل دایر میشه. برای کشورهای متفاوت از دید متفاوت دیده میشه، یعنی تمامی کشورها به طور طبیعی که منافع خودشان تعقیب خواهند کرد. و اما مهم است که این کشورها در این نشست خواهند خواست تا موضع مشترکشان در قبال قضایای افغانستان برای کنفرانس دوحه با طالبان شریک کنند.
امیر، ما میخواستیم بگویم که نشست دیگه در دوحه به تاریخ 18 و 19 فوریه به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار میشه و دوج نماینده های غربی و همچنان زنان هم اشتراک میکنه. با توجه به تقابل منطقه‌ای و غرب، تحلیل شما در این مورد چی است؟
با باور من این نشست دوحه با در نظر داشت تصامیمی که مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد در قضیه افغانستان گرفته در پرنسیب رعایت خواهد شد. اما به نظر من کشورها و سید استتکسیم خواهند شد. یکی از کشورهایی است که بعض حقوق بشری را ممکن است خیلی جدی بگیرند، بخصوص کشورهای اروپایی، و یک تعداد کشورهای دیگه مثل روسیه، چین، ایران، اینا مسائل حقوق بشری به نظر ما بسیار جدی نخواهند در نظر گرفت و مواضع خودشان ارائه خواهند کرد. و دسته سوم بحث کمک های بشر دوستانه است که به این مطرح خواهد شد. به نظر من عمدترین نتیجه را که این کنفرانس خواهد آورد پیش شرط ها و شرایط خواهد بود که در کل بر طالب ها ارائه خواهد شد بر مسئله حکومت داری و بحث حقوق بشر. و نکته دیگه که در این کنفرانس جدا مورد بحث قرار خواهد گرفت بحث یک نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان خواهد بود و نکته سومی بحث کمک های بشر دوستانه و تداومش خواهد بود.
خب استاد، در حالی که بحث و دیالوگ ملی در اینجا مطرح است، حکومت طالبان به هنوز به رسمیت شناخته نشده، امی وضعیت کنونی را میتونه این نشست ها تغییر بده؟
با باور من نه، به دلیل از اینکه چند مشکل وجود دارد. مشکل اول ایست که در سطح ملی اپوزیسیون نیرومندی که بتانه در مقابل طالب وجود داشته باشه و دنیا هم را بپذیره متاسفانه وجود ندارد، بجز که ذهنیت عامه علیه اینها چه در سطح افغانستان و بیرون از او توسط علاقات از منورین افغانستان مطرح میشه. موضوع دوم تقابل منافع کشورهاست در قضیه، و موضوع سوم عدم اثبات ادعاهای طالبا مبنی بر حکومتداری خوب، امنیت خوب و تعامل و روابط خوب با جهان است. و در نظر داشتی چالش ها ما باوریم این نیست که نشست در نتیجه ملموسی که مورد توافق کل طرفین باشه با میان بیایی ها به دست بیایی.
تشکر استاد پوان نصرالله استانگزی، استاد پوانتون و کارشناس امور سیاسی افغان بود. همانطوری که در صحبت ها شنیدید که نشست دیگری در دوحه برگزار می شود و در این نشست گفته می شود که تعداد از زنان فعال افغان هم اشتراک می کنند. برخی فعالان حقوق زن می گویند امیدوارند که زنان متضرر از سیاست های طالبان در این نشست دعوت شوند، زیرا در حال حاضر بیشترین آسیب را در افغانستان زنان می‌بینند. اما تا هنوز فهرست زنانی که به نشست دوحه دعوت می‌شوند رسانه‌ای نشده است. پیش از این استیفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که برخی نمایندگان زنان و فعالان مدنی افغانستان نیز به نشست دوحه دعوت شدند. این نشست قرار است به تاریخ 18 و 19 فوریه در باره افغانستان برگزار شود. جزئیات بیشتر در گزارش از خوجسته کبیری.
انتظار فعالان حقوق زنان از نشست دوحه در پیوند به افغانستان امیدوار هستند که در نشست پیشرو زنان دعوت شوند که به نحوی از سیاست‌های طالبان متضرر شدند. فوزیه کوفی فعال سیاسی و یکی از فعالان حقوق زن در این باره به رادیو آزادی گفت:
طبیعتاً باید طرف‌های دعوت شوند که با طالبان نظر مخالف دارند یا مشکل دارند، مخصوصاً زنان و فعالین سیاسی و مدنی که از پالیسی‌های طالبان متأثر و متضرر شدند و نظر مختلف با طالبان دارن، باید دعوت شوند و حضور داشته باشند تا یک روند سیاسی شکل بگیره. اگر در این نشست ها کسایی دعوت میشن که اینا نه از برنامه های و پالیسی های طالبان متاثر شدن و نه هم نظر مخالف طالبان را دارن، معلوم دار است که این میتونه باز عموم موقف طالبان را تقویت کنه.
ترنم سعیدی فعال حقوق زنان هم بر رادیو آزادی میگوید نقش زنان باید در این نشست با رنگ و معنادار باشد.
نشستی که قرار هست در دوحه برگزار شد، زنها باید حضور بیشتری داشته باشند و نقششان پررنگتر باشه و همچنین بحث هایی که صورت میگیره باید در مورد زنان باشه، به دلیل اینکه وضعیت فعلی افغانستان وضعیت طوری شده که زنها حتی حق نفس کشیدن را هم ندارن.
این در حال است که سازمان ملل متحد از اشتراک نمایندگان زنان و فعالان مدنی افغانستان در نشست دوحه خبر داده است. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد روز جمعه در یک نشست خبری گفت:
خوب، به عنوان بخشی از این رویداد مجموعی از نشست ها به فرستادگان ویژه به شمول نمایندگان زنان افغان و نمایندگان جامعه مدنی برگزار خواهد شد.
او درباره فهرست نمایندگان زنان و فعالان مدنی افغانستان که قرار است در نشست دوحه شرکت کنند جزئیات نداد. این نشست به رهبری آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در حال درباره افغانستان برگزار می شود که وضعیت حقوق بشری به ویژه زنان هر روز در حال بدتر شدن است. حکومت طالبان در کنار محدودیت هایی که بر تحصیل، کار و دیگر فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران در افغانستان وضع کرده، اخیراً روند بازداشت آنان را به اتهام بدحجابی آغاز کرده است. یک تن از زنانی که اخیراً از سوی طالبان به اتهام بدحجابی بازداشت شده و به علت مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، مدعی است که در جریان بازداشت مورد خشونت قرار گرفته است.
طالبا هر لحظه می‌آمدند داخل اتاق ما می‌شدند و مرا لاتوکوب می‌کردند. با یک دوره لابری بود و همچنان یک پایپ بسیار دبل در دستشان بود و مرا به شدت لاتوکوب می‌کردند. هر بار که مرا لات می‌کردند و دوره می‌زدند، وقتی من چیغ می‌زدم و گریه می‌کردم، از چیغ زدن و تحقیر کردن من لذت می‌بردند. لذتی که در چشمهایشان واقعا دیده می‌شد و می‌خندیدند، با صدای بلند می‌خندیدند. حتی اگر صدای گریه و چیغ و نالای زنای دیگه که در اطراف اتاقای پهلوی ماشین می‌شد یا می‌خندیدند، بازم لاتوکوب می‌کردند.
اما سخنگویان حکومت طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد پیش از این بارد ادعاهای مشابه مدعی شده بودند که زنان و دختران بازداشت شده پس از چند ساعت و با گرفتن ضمانت از خانواده هایشان رها می شوند. پیش از این خانواده های دختران بازداشت شده همچنان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که در بدل رهایی دخترانشان طالبان از آنها پول گرفتند. طالبان از 11 ماه جدی به این سو بازداشت دختران و زنان را به اتهام بدحجابی در شهر کابل و برخی شهرهای دیگر آغاز کردند که واکنش های گسترده ای را در پی داشته است. از این میان دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما از این روند انتقاد کرده و آن را نگران کننده خوانده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی باشندگان ولایات مختلف میگویند وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان شرایط دشواری را برای ثبت سیم کارت های وضع کرده است. یکی از این شرایط که مردم آن را دشوار می دانند داشتن شناسنامه یا تذکره الکترونیکی است. سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان با پرسش ها در این باره پاسخ نداده است. بیشتر در این گزارش.
شکایت مردم از ثبت سیمکارت ها از سوی شرکت های مخابراتی که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان فعالیت می کنند. شماره از باشندگان ولایات مختلف می گویند آنان از ثبت سیمکارت ها استقبال می کنند، اما به گفته آنان شرایط وضع شده از جمله داشتن شناسنامه یا تذکره الکترونیکی دشوار است و هر کس توان تکمیل کردن آن را ندارد. نبی الله که باشنده ولایت کابل است می گوید که در کنار شناسنامه های الکترونیکی سیمکارت ها با تذکره های کاغذی هم ثبت می شوند. و به رادیو آزادی گفت در کنار دشواری های روند ثبت سیمکارت های جدید در بازارها کم پیدا شده است.
هر طرف که مردم میره میخواین سیمکارت بگیره، سیمکارت اولا پیدا نمیشه. اگر پیدا هم شود برایشان میگن که تذکره الکترونیکی بده و زیادتر مردم تذکره الکترونیکی هم ندارن. از این خاطر مردم خیلی به تکلیف و مشقت هستند. خواهش ما این هست که به مشکلات مردم توجه شود.
احمد جواد باشنده ولایت ننگرهار میگوید که او به نمایندگی های شبکه های مخابراتی در ولایات مختلف رفته است، اما به دلیل نداشتن شناسنامه الکترونیکی نتوانسته سیم کارت بگیرد. او به رادیو آزادی میگوید
بده حال که چه با یو شرکت که هم
با یک شرکت در کابل، ننگرهار و مزار هم بروی همین بهانه را میکند که باید تذکره الکترونیکی داشته باشی. مشکل دیگر این که سیم کارت هم نیست، اما افغانان با این مشکل مواجهند.
طول افغانان لس و گریوان استو.
خواستیم در مورد سهولت در روند ثبت کردن سیم کارت ها و پاسخ دادن به شکایات مردم دیدگاه مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما عنایت الله الکوزی سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما عروض شنبه به تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفته است تا زمانی که شرکت های مخابراتی گزارش ثبت کردن سیم کارت های قدیمی را به این وزارت نسپارند، توزیع سیم کارت کارت‌های جدید متوقف است، اما آگاهان امور مخابراتی بر این عملکرد حکومت طالبان انتقاد دارند. دکتر محمد اجمل نیازی، مشاور پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در نظام جمهوری پیشین، میگوید ثبت کردن سیم کارت‌ها حق حکومت‌ها است، اما در این روند برای مردم سهولت ایجاد شود.
این طور هم نمی شود که اینقدر بالای مردم فشار آورده شود، یعنی تا آخرین حد که آنان نتوانند تلفن شخصی خود را داشته باشند. در این بخش باید کار شود، برای مردم به گونه آسان سیم کارت داده شود و برایشون خدمات را شود.
نیازی می گوید برای ثبت سیم کارت ها در کنار تذکره های الکترونیکی باید دیگر راه های آسان هم افزوده شود که تا کسانی که تذکره ندارند یا در کوتاه مدت نمی توانند آن را دست بیارن هم سیم کارت گرفته بتوانند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در حالی که آمار تلفات رویدادهای ترافیکی در افغانستان چشمگیر است، اما برخی از رانندگان و شهروندان این کشور میگویند که استفاده از کمربند ایمنی در جریان سفر با موتر مروج نیست. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
شماری از مردم و رانندگان در افغانستان میگویند در این کشور بستن کمربند ایمنی در جریان سفر یا رفت آمدهای روزمره در سطح شهر با موتر چندان مروج نیست. نسرین باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما وقتی که شهر میریم یا هر جایی که میریم در موتر سفر میکنیم، اصلا کمربند ما نمیبینیم که کدام دریوری داشته باشه، قانون مراد بکنه و بعدش هم هیچ کمربندی ما نمیبینیم، هیچ کمربندی بچه‌شون نمیخونه. کمربندای موترا، می کمربندای ایمنی کلان جمع هستن، ما تا به حال ندیدیم و اگر بخوایم ممکن ما ببندیم یا ما چیزی بگوییم در چشم مردم یک چیزی جالبی است، یک چیزی نوی است، یک چیزی متفاوتی است. مردم تا هنوز مرواج نشده کمربند بستن.
برخی از رانندگان هم میگن استفاده از کمربند ایمنی در بین رانندگان هم بسیار اندک است و به ویژه در موترهای شهری هیچ مرواج نیست. به گفته آنان نبوده برنامه آگاهی دهی منظم در این مورد از سوی اداره ترافیک هم در حکومت طالبان و هم در زمان نظام جمهوری پیشین و اجباری نبودن بستن کمربند ایمنی در قوانین ترافیکی افغانستان سبب شده که مردم هنگام رفت آمد با موتر زیادتر از کمربند ایمنی استفاده نکنند. حشمت و حسینا، دو تن از کسانی که تجربه رانندگی را در افغانستان دارند، به رادیو آزادی گفتند:
کمربند ایمنی در افغانستان هیچ رواج نیست، هیچ کس بستن میگنه او کمربند ایمنی فقط برای فایده میگنه که ما حادثه کنی تر نگاه میگنه از چوکی نمیفتی شیشه بیری نمیبری. ای
که قانون رعایت نکنند، فکر میکنم دلیل های زیادی که باعث حادثه ترافیکی میشه و یکی از اون کمربند بسته نکردن. البته کمربند بسته کردن به نفع خود اشخاصه، چرا که ضربه نمیبینن.
این در حالی است که پیش از این وزارت داخله حکومت طالبان گفته بود در نتیجه رویدادهای ترافیکی در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی بیش از 1000 تن کشته و حدود 4000 تن دیگر زخمی شدند. خواستیم در مورد آمار و ارقام تلفات رویدادهای ترافیکی در ماه‌های اخیر، اهمیت بستن کمربند ایمنی در جریان سفر با موتر و چگونگی نظارت آن از سوی ریاست پلیس ترافیک حکومت طالبان بپرسیم، اما تا زمان نشر این گزارش موفق به داشتن دیدگاه مسئولان این اداره نشدیم. از سوی دیگر وحید، استاد آموزش‌های رانندگی که اکنون در یکی از کشورهای اروپایی نیز در این بخش تدریس می‌کند، در مورد خطرات نبستن کمربند ایمنی به رادیو آزادی گفت
که اگه کمربند نبسته باشی، حتی یک تصادف خیلی ریزه اگه بکنی، شما وقتی که بریک می‌گیری یا می‌خوری در یک موتر دیگه، خب می‌پری در روی شیشه و سرت ممکن است در روی شیشه بخوره، هم سرت ممکن است در پیشوری موتر بخوره. اگه نفری که در پشت سر شستگی است، ممکن است او پیش به سر از او در چوکی پیشوری بخوره و این ریسک زخمی شدن و ریسک حتی مرگ خیلی خیلی بالا میبره.
هرچند شماری از مردم و رانندگان ادعا میکنند که بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان موتر در افغانستان نه مروج است و نه در قوانین ترافیکی اجباری است، اما در کشورهای دیگر بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان موترها حتمی است و تخلف از آن جریمه در پی دارد.
اداره توسعه سازمان ملل متحد UNDP میگوید که افغانستان با بحران بزرگ انرژی برق روبرو است و تنها 40% خانواده‌ها در این کشور به برق دسترسی دارند. این اداره اخیراً با نشر گزارش گفته است این مشکل تاثیرات منفی بر ارائه خدمات ضروری از جمله در بخش صحت، آموزش، کمک‌های بشردوستانه، توسعه و بهبود اقتصادی دارد. سهل لیوال جزئیات می‌دهد.
اداره توسعه سازمان ملل متحد UNDP در افغانستان میگوید بخش انرژی برق افغانستان با چالش‌های عمده از جمله دسترسی محدود به انرژی برق به ویژه در مناطق روستایی و وابستگی زیاد به برق وارداتی مواجه است. این اداره به روز شنبه با گزارش در صفحه ایکس خود گفته که افغانستان با بحران بزرگ انرژی برق روبرو است و در حال حاضر تنها 40% خانواده ها در افغانستان به انرژی برق دسترسی دارند. به گفته UNDP این چالش تأثیرات منفی بر ارائه خدمات ضروری به ویژه در بخش صحت، آموزش، کمک های بشر دوستانه، توسعه و بهبود اقتصادی دارد. در ادامه این گزارش آمده است که یکی دیگر از چالش های کلیدی عدم تعادل بین تقاضا و عرضه انرژی برق در افغانستان است. به گفته این اداره تولید برق داخلی افغانستان برای تامین نیازهای آن ناکافی است و در نتیجه این کشور به شدت به برق وارداتی از کشورهای همسایه‌اش در آسیای میانه و ایران وابسته است و بیش از 75% برق افغانستان از منابع وارداتی تامین می شود. اداره توسعه سازمان ملل متحد در این گزارش می گوید که با وجود تلاش‌های مداوم این مشکل حل نشده باقی مانده است. UNDP گفته که برق برخی شفاخانه‌های ولایتی روزانه 5 تا 6 ساعت خاموش می شوند و برخی از روزها به خصوص در فصل زمستان این قطع برق تا 12 ساعت به طول می انجامد که به گفته این اداره استفاده از جنراتورهای بزرگ پرهزینه و از نظر محیط زیستی مضر را ضروری می سازد. دکتر عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات می گوید برق این شفاخانه از دو لین وارداتی ایران و ترکمنستان تامین می شود، اما با این وجود گاهی با پرچوی برق مواجه می شوند. او به رادیو آزادی گفت
بین هر هفته یک روز دو روز برای یک ساعت نیم ساعت یک لین قطع می شود و باز خوشبختانه که ما از دو لین برق داریم، شفاخانه یعنی هم از فاز ترکمنستان داریم از فاز ایران و در کنار از اون ما جنراتورهای قوی هم داریم، در صورتی که برق تکافو نکنه یا موقتا قطع بشه باز از جنراتورهای قوی داریم ما استفاده میکنیم.
از سوی هم امان شیرینزاده مالک یک فابریکه تولید نمک آیدیندار در کابل به رادیو آزادی گفت برای پیشبرد فعالیت‌های فابریکه کاملا از انرژی جنراتور استفاده میکند و اخیرا تصمیم گرفته که به دلیل هزینه بلند تیل کار تولید را متوقف بسازد.
تا فعلا خود انرژی برق جنراتور استفاده میکنیم که هزینه انگفت را در بر میگیره، چون فابریکه بزرگ است و نمیتونیم میره با انرژی برق جنراتور مایره دوام بدیم. ما هم تصمیم داریم که فابریکه را تولیدش بند کنیم چون مشکل تمام میشه و نمیتونیم با کشورهای همسایه رقابت کنیم.
همچنان نصار یک باشنده ولسوالی دهسبز ولایت کابل در مورد کمبود انرژی برق به رادیو آزادی گفت
برق ها زیاد پرچاب است، پرچاوی زیاد شده، فقط یک 3 ساعت 4 ساعت نهاتش 5 ساعت می از زیادتر نمی برق ها دیگه 24 ساعت نمی 4 ساعت 5 ساعت می زیاد نمی دیگه پرچاویش زیادتر هستن.
حکمت میوندی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی درباره این که چه راهکارهایی را برای حل مشکل کمبود انرژی برق روی دست دارند پاسخ نداد. این در حال است که سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش در ماه حمل سال روان گفته بود که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند که سالانه 220 میلیون دلار هزینه دارد.
پیام ها و نظریات شما
به هر کس هر قسم کمک میشه، به من جای به من متقاعدین کمک میشه، معظم متقاعد مصفید خانمانده بیچاره سیبچزاز حتیمزاز بیوه هاستند که هیچ چیز ندارن. خواهش میکنم صدای ما را برسن. و سلام،
ما از ولایتی غور است، منطقه قلعه پیچی لطول لال سرزنگل. همینجا یک دکتر روان کرده، مریض ما رو پیشکاری کردن، پای شابسش ده دیگه اصلا از اتبابت هیچ بویی نبرده. ما مردم های غریب هستیم، اگر زنگ بزنیم در رئیس ما هستن میگه نه امو خوب دکتر است، اگر ده ریاست شد تامه زنگ بزنیم میگه نه خوب دکتر است، در ولایت زنگ بزنیم میگه خوب دکتر است. و خند کلی ما مردم از این ناراض هستیم. توجه حداقل کسی روان کنه که اگر در کلینیکا دوایی خوب نیست، حداقل امروی مریضا امروی مردم به روی خوب کنه، مریض به آگاهی بیده. مریض از خود ما پیشکاری کردن آبسشتن، دیگه مریض دیگه هم که کل مردم شکایت داره و مریض دیگه هم در منطقه ولسوالی پسابان که مربوط به دور بوده اونجا اون مریض سوخته بوده و دیگه پانسمان نتونستن خراب کنه مریض.
پیام شما نظر شماست.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. حکومت طالبان میگوید که از نشست ابتکار همکاری های منطقه‌ای فردا دوشنبه در کابل میزبانی میکند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در شبکه ایکس تویتر سابق امروز نوشت که این نشست با اشتراک نمایندگان ویژه کشورهای همسایه و منطقه و سفیران این کشورها در مقر وزارت خارجه برگزار خواهد شد. پیش از این یک مقام ایرانی گفته بود که حکومت طالبان در این هفته میزبان نشست نمایندگان ایران، پاکستان، روسیه و چین خواهد بود. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. پلیس پاکستان امروز یکشنبه چند تن از اعضای جنبش تحفظ پشتون را در لاهور بازداشت کرد که برای رهایی منظور پشتین رهبرشان تظاهرات را انداختند. این معترضان در چوک آزادی شهر لاهور تجمع کرده بودند. با گفته پلیس بر اساس قانون تجمع بیش از 5 نفر تظاهرات، حمل سلاح و استفاده نادرست از بلنگو در این ایالت ممنوع شده است. پلیس تایید کرده است که 7 فعال از جمله رحیم وزیر، یکی از رهبران جنبش تحفظ پشتون، را در پنجاب بازداشت کرده. منظور پشتین از 4 ماه جنوری در زندان جیلوم پنجاب به سر می برد. و 2 فرد مسلح نقاب پوش با ضرب گلوله یک تن را در یک کلیسا در شهر استانبول ترکیه کشتن. وزیر داخلی ترکیه گفته که تلاش ها برای دستگیری مهاجم ادامه دارد.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام. شما را به این برنامه کاروان سحر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته کاروان سحر می شنوید که سازمان ملل متحد میگوید نیاز دهقانان به کمک جدی تر شده است.
Drug users, farmers and vulnerable communities.
معتادان مواد مخدر، دهقانان و مردمان آسیب پذیر در افغانستان از چند نوع بحران متاثر شدند و به نیازمندی های آنان افزوده است.
می شنوید که دهقانان جوان از جنوب و غرب افغانستان چرا رو به مهاجرت آورده و کشت و کارشان را ترک می کنند.
پوش می دهقه چغبر سر خبری کردی چیز اولار سمیران تا
حال با قاچاقبر صحبت کردیم که به ایران بروم. این که به این رای قاچاقی انجام برسم یا نه معلوم نیست.
آیا شما هم شاهد استفاده جوانان از مواد مخدر در مراکز آموزشی بودید؟ علت آن چیست؟ این موضوع را در مصاحبه با یک استاد پانتون در میان گذاشتیم.
محصول تجرید میکنه، از درس تجرید میکنه، از جامعه تجرید میکنه، به یک ماحول بسیار بد میبره.
نورگل برای ما خواهد گفت که چرا دوری از دوستانش وی را به مواد مخدر معتاد ساخت.
روز بروز اینا خود از پیش ما فاصله میگرفت. اونا هر چند که از ما فاصله می گرفت، ما بیشتر رو به همی عمل می آوردم.
عبدالله با ورخطایی به خانه می آید و از پدر و مادرش معذرت می خواهد. این که چرا، علت آن را در یک دراما با هم می شنویم.
خیر پدر، دیگه تو بد نمی کنم.
دروغ نگو، ای بار چندم است که تو برین دروغ می گی.
میپردازیم به مسئله نیازمندی دهقانان به کمک‌های عاجل بدیل کوکنار. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی می‌خواهد که به حمایتشان از دهقانان و افراد آسیب‌پذیر از مواد مخدر در افغانستان ادامه دهند، زیرا به گفته این سازمان وضعیت آنان با گذشت هر روز بدتر می‌شود. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد میگوید که با عدم دریافت کمک و تشدید خشکسالی، دهقانان توان کشت بدیل کوکنار را ندارند و این وضعیت آنان را فقیرتر ساخته است. متخصصان زراعت از سازمان ملل متحد میخوان که در ایجاد هماهنگی به منظور ارائه کمک های بدیل کوکنار با دهقانان نقش عملی تر بازی کند. جزئیات در این گزارش همکار ما.
فصل تازه کشت کوکنار و عملیات حکومت طالبان به منظور تخریب آن در نبود کمک‌ها و آب کافی برای کشت بدیل کوکنار دهقانان را در وضعیت دشوارتر قرار داده است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC میگوید که در کنار سایر بحران‌های موجود در افغانستان، خشکسالی مشکلات دهقانان را بیشتر ساخته و در نبود کشت بدیل کوکنار، آنان توان تمویل خانواده‌هایشان را ندارند. انوبه سود، رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل، از جامعه جهانی می‌خواهد که در این وضعیت دشوار دهقانان و معتادان مواد مخدر را در افغانستان تنها نگذارند و کمک‌هایشان را در این دو بخش از سر گیرند.
Drug users, farmers and vulnerable communities.
معتادان مواد مخدر، دهقانان و مردمان آسیب پذیر در افغانستان از چند نوع بحران متاثر شدند و به نیازمندی های آنان افزوده است. آید دهقانان در گوشه و کنار افغانستان به دلیل منع کشت کوکنار توسط مقام های حاکم در سال 2022 متاثر شده است. همزمان با آن تغییرات اقلیمی از گذشته تا حال تاثیرات خود را داشته. خشکسالی دهقانان را به مراتب ناتوان ساخته و آنان توان کشت، محافظت از مواشی و تمویل خانواده هایشان را ندارند.
در تازه ترین اقدام، وزارت داخلی حکومت طالبان خبر داده که نظامیان آنان 96 جریب زمین را در ولایت بدخشان و 35 جریب زمین را در ولایت هلمند از وجود بوته‌های کوکنار پاکسازی کردند. هرچند مقام‌های حکومت طالبان در دیدار با نمایندگان دیپلماتیک کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد نیز در تماس با چندین کشور جهان تلاش کردند تا کمک‌ها در بخش کشت بدیل کوکنار را جذب کنند، اما تا حال به جز ژاپن هیچ کشور دیگری در این بخش آماده کمک نشده است. محمد ایوب رفیقی، متخصص زراعت، به این باور است که سازمان ملل متحد و حکومت طالبان نتوانستند پروژه های مؤثر برای حمایت از دهقانان را طرح کنند و هماهنگی لازم را در جذب کمک های جهانی به وجود بیاورند.
برای کمک ها به دهقانان چند چیز نیاز است. اول این است که جهان باید پول بده به ملل متحد که از طریق ملل متحد داخل افغانستان شود. باید هماهنگ شود که به کیها باید برسد، نیازمندی و اولویت ها به کی هست. روحیه قسمی است که بین حکومت افغانستان و ملل متحد زبان واحد و پروژه های مشترک در میان نیست. این باعث از این شده که دو سال نتانستن که کمک های جهان به افغانستان برسد.
در کنار کشت و زراعت، نگرانی سازمان ملل متحد از وضعیت ناگوار معتادان مواد مخدر در حال است که شمار محدودی از مراکز ترک اعتیاد در حال حاضر فعالند و این مراکز نیز با کمبود جدی کارمندان مسلکی، ادویه و وسایل حفظ الصحه روبرواند.
در مسئله منع کشت کوکنار و عواقب بد اقتصادی آن برای دهقانان میمانیم. دهقانان در جنوب و غرب افغانستان میگن که با ادامه منع کشت کوکنار و عدم دریافت کمک های بدیل به دلیل مشکلات اقتصادی وادار شدند که برای کار به کشورهای همسایه بروند. این دهقانان که اکثریت آنان جوانانند و تصمیم دارند برای کار به ایران بروند میگویند که با گذشت نزدیک به 2 سال از منع کشت کوکنار کمک کافی بدیل کوکنار در اختیار آنان قرار داده نشده و اکثریت کمک ها حیف و میل میشوند. محققان در بخش مبارزه با مواد مخدر میگویند که در گذشته جوانان کمتری از جنوب به ایران میرفتند، اما امسال تعداد این جوانان به ویژه دهقانان جوان به مراتب بیشتر شده است. شرح موضوع در این گزارش.
این صدای جوانانی است که گرو گرو در جستجوی کار به گونه قاچاقی به ایران میروند. در میان آنان دهقانان جوان نیز شاملند که در گذشته به کشت و کار در روی زمینهای زراعتیشان و عاید مالی متوسط بسنده کرده بودند، اما حال منع کشت کوکنار و عدم دریافت کمک و کشت بدیل آنان را وادار به ماجراهای اقتصادی کرده است. شاجهان، دهقان جوان از ولسوالی گرشک هلمند، یک تن از صدا جوانی است که ادعا دارد که منع کشت کوکنار خانوادهش را فقیرتر ساخته و حال وادار شده تا تن به ماجرات غیرقانونی بدهد.
وش می دغه چغبر سره خبري کړی چې زولار سم یاران ته
حال با قاچاقبر صحبت کردیم که به ایران بروم. این که به این راه قاچاقی انجام برسم یا نه معلوم نیست.
در ایران هم دولت ایران ما را به عذاب می سازد، لطکو به ما می کند. اگر به جای کوکنار کشت بدیل آن را به ما می دادند، ما نمی رفتیم. اینجا زمین و خانواده هم می مانند، اما مجبورم بروم.
دیوید منسفلد، پژوهشگر نهاد تحقیقاتی السس، با مطالعه تاثیرات اقتصادی من کشت کوکنار در جنوب و غرب افغانستان نوشته که این تصمیم حکومت طالبان سبب شده تا قیمت تریاک بلند برود. و قاچاقبران بزرگ مواد مخدر با فروش و تریاک از ذخایر مواد مخدر پولدارتر شوند. به باور آقای منسفلد، اما ادامه من کشت کوکنار برای دومین سال پی هم دهقانان را فقیرتر ساخته و جوانان المن، کندهار و اورزگان که در گذشته کمتر به ایران مهاجرت میکردند، آل وادار شده هند که تن به مهاجرت‌های غیر قانونی اقتصادی بدهند. موسی دهقان در ولسوالی بالابلوک ولایت فرام میگوید که هرچند کمک‌های بدیل کوکنار به ولایتشان رسیده، اما این کمک‌ها عیف مل شده و در دسترس آنان قرار نگرفته است.
تریاک نیست و گندم هم کشت نکردیم، چون باران نشده. با مشکلات زیاد روبرو هستیم. کمک هم می آید و دیگران می گیرند و به ما نمی رسد. حال تصمیم گرفتیم که در همین زمستان ایران بروم. قاچاقبر 5-6 میلیون تومان می گیرد. بسیار به عذاب هستیم و حال در این زمستان سرد می رویم ایران.
در حالی که حکومت طالبان و سازمان ملل متحد تا حال نتوانستند کمک کافی بدیل کوکنار را در اختیار دهقانان قرار دهند، عدم بارش و برف و باران تا این وقت سال به نگرانی دهقانان افزوده است.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم به یک مشکل مرتبط با استفاده از مواد مخدر می پردازیم. شماری از محصلان در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که استفاده از مواد مخدر در پوانتونها، خوابگاه پوانتونها و مراکز آموزشی نیز صورت می‌گیرد. همکار ما در این مصاحبه از راحت گل زیارمل، استاد اسبق پوانتون، عوامل اعتیاد محصلان و متعلمان را پرسیده و در ادامه این پرسش مطرح شده که آیا در نصاب مکتب‌ها و پوانتون‌های افغانستان مسائل کافی درسی در رابطه با آگاهی از اضرار مواد مخدر وجود دارد؟ استاد زیارمل ابتدا در رابطه با تأثیرات اعتیاد بر مختلسازی فراگیری آموزش صحبت می کند.
اصلا قوه تصمیم گیری محصل از بین میبره، تمرکز محصل غیر متمرکز میکنه، محصل نمیتونه که در یک وقت هم تحصیل خود ادامه بدن و هم معتاد باشه. اصلا انرژی یاد گرفتن درس ازش میگیره، محصول تجرید میکنه، از درس تجرید میکنه، از جامعه تجرید میکنه، به یک ماحول بسیار بد میبره. نشه یا اعتیادی نشه، محصول را دوچار مشکلات روانی میکنه، دوچار مشکلات صحی میکنن. ماحول نشه جدا هستن، ماحول پانتون جدا هستن و هر دویشان که در یک جای باز یک جای میکنه، یا در یک ذهن جای میدن، این برشان بسیار مشکل تمام میشه. محصول آهسته آهسته میتو بالاخره از درس میمانه، اما محبت یا توجهی که به درس دارن او باز از بین میبرن و حتی بیخی تغییر مسیر میکنن.
آیا در بین دوستان، همسینفی ها یا دانش آموزان خود مثال زنده گفته میتوانید که به دلیل اعتیاد از روند تحصیل باز مانده و یا مشکلات زیادی مواجه شده است؟
ما یک دوست داشتم در دوره پانتون که او محصل پانزه ژورنالیسم بود و او چرس میکشید. البته از پانتون فارغ شد، لیکن باز نتوانست که در بخش ژورنالیسم کار کند، بخاطر که او بازی قدر زیاد چرسی شده بود که بیخی مستقلانه تصمیم زندگی خود گرفته نمیتوانست. یک برادرش تجار بود، با او من حیث کارگر کار شروع کرد و همون تو تا حالم کار میکنه. اما از تحصیل و تعلیم که او به اصطلاح مستندش گرفته بود هیچ استفاده نکرده تانست.
روانشناسان معتقدند که یکی از دلایل اعتیاد دانش آموزان بی توجهی خانواده هاست. نظر شما در این باره چیست؟
من هم نظر روانشناسان هستم که رول خانواده محصلین بسیار مؤثر است در بخش جلوگیری اعتیاد محصلین. با خاطر که محصلین تقریبا 400 در پانتون می باشن و دیگه زندگی اجتماعیشان و زندگی با دوستانشان، زندگی با خانوادهشان زیر نظر خانواده تیر می شه. خانواده اگر اینا تعقیبشان نکنن بالاخره میرن طرف نشه و غرق میشه با یک جامعه نشه ای. به خاطر خانوادهشان، رول خانوادهشان بسیار مهم و مؤثر است این بخش.
در کشوری پر از معتادان مانند افغانستان، گنجانیدن مطالب ضروری در مورد مزرات مواد مخدر در برنامه های آموزشی مکاتب و پوهنتون ها چقدر اهمیتی دارد؟
بسیار زیاد ضروری است که در مکاتب و پوهنتون ها این موضوعات در نصاب تعلیمیشان جابجا شود که نشه یک چیزی بسیار زیاد مضرترین است، هم به جامعه هم به فرد، بالخصوص به محصلین و به مردمی که سر و کار با درس و تعلیم دارند. اگر در نصاب تعلیمی از ابتدای مکتب همین مسائل جابجا شوند یک کار خوب خواهد بود و حتی در پوهنتون ها باید تدریس شوند که نشه بالاخره هلاکت است.
وظایف خانواده ها در مقابل دانش آموزان معتاد چیست؟
خانواده محصلین معتاد مسئولیت دارند که اولادای خود تعقیب کنند، مسئولیت دارند حتی که اولادای خود به شکل توصیه یا به شکل نرم در ابتدا البته تنبیه کند که از نشه خودداری کند و بالاخره کم کند و نشه را الهام بدن. اگر از این استیج محصلین یک قدم پیش رفته بودند، باز میتونن که محصولین را تداوی کند، با یک دکتر روانی برشان وقت بگیرن و مشوره بگیرن و محصول متوجه مسئولیت های خود کنند، برشان بگن که نشه بالاخره هدف نهایی نیستن که شما طرف نشه برین، هدفتان دیگه چیز است. یعنی خانواده با تعقیب، با تداوی، با کنترل اولادای خود، آن اولادای خود که معتاد است و محصولین از درس میخواند، میتونن که اینا را از احتیاط بیرون بکشن و بالاخره به یک انسان سالم تبدیلشان کنند.
مکاتب و پوهنتون ها چی کرده می تواند تا محیط عاری از مواد مخدر را برای دانش آموزان و محصلین ایجاد کند؟
یک وقت ما که به مکتب می رفتیم در دروازه مکتب تلاشی می شدیم. اگر پوهنتون ها هم تلاشی بگیرن و کم از کم اشیا و مواد نشه‌ای را اجازه ندن که داخل پوهنتون برن، یک ماحول بسیار نظیف در میان میارن. محصلین را در صنف و بیرون از صنف باید تعقیب کند و برشان بگن که اگر مواد نشه‌ای را کتان دیده شد تقریبا 5 ساعت از یک مضمون شما نمیتونین که در صنف بشینین، یا مثلا دیگه جزاها را برشان تعیین کند، جزای تدبیر لیلی را تحت کنترل بگیرن که کس نتوانه که داخل پوهنتون حتی نسوار سیگرت و بعضی اشیای نشه‌ای را داخل بیاره.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
حال هم درد دل نورگل را می شنویم. نورگل باشنده فرا در بخش ریاضی تحصیل کرده و در یک موسسه کار می کرد، اما با اخراج از وظیفه با مشکلات اقتصادی روبرو شد و می گوید که به دلیل خوشی و آرامش کاذب به نشه رو آورد، اما با ادامه نشه با گذشت هر روز وضعیت صحی وی بدتر و روابط خانوادگیش بدتر می شد. نفرت خانواده نورگل را به ادامه استفاده از مواد مخدر کشند. نورگل دلیل فاصله گرفتنش از دوستان و خانواده و تأثیرات بد این فاصله را به ما قسم می کند.
ما پس از فراغت از پانتون در یکی از ادارات یا مؤسسات صاحب وظیفه شدم که بسیارم خوشحال شدم. بعد از اینکه صاحب وظیفه شدم بالاخره کار تقدیر قسمت بود که من ازدواج کنم. بالاخره ازدواج کردم که صاحب دو دختر شدم که بسیار خوشحال شدم. تا تحولات سر وظیفه بودم، بعد از تحولات بیکار شدم و مجبور شدم که سفر خارجی داشته باشم به یکی از کشورهای نزدیکی که همسایه ما شما هست. رفتم واقعا روزای سختی را سپری کردم تا که من به این کشور پاکستان یک مدتی سپری کردم که سر یکی از کارهای سبکی بوده اونجا که پلیس پاکستان مرا گرفت و گفت تو مدارکی به دست داری که در اینجا هستی؟ گفتم ندارم. نه، گفت پس که مدارک نداری حرکت. مرا رد مرز کرد به کشور افغانستان. من اومدم به کشور افغانستان، باز هم چیزی هم که اونجا کار کرده بودم و پیسی ما هم مصرف شد، چیزی هم به دست خود من نداشتم. بازم که اومدم به طرف خانه، مشکلاتی که به خانه بود بسیار به یک رنج به این مشکلات من
دست پنجه نرم کردم، هر کار کردم این طرف و طرف، نتونستم که یک وظیفه یا یک کار خوب به دستم بیایم. تا بالاخره یکی از رفیقا برام گفت که او نورگل تو چی اندازه تشویش هستی، بیا همه دنیا رو نخور، بیا تو از تشویش ما خلاص مینم. باور به خدا بکنه من خیلی خوشحال شدم، من گفتم که حتما این وضعیت زو بهتر از من، حتما یک پول چیزی به دست داره، یک شغل و یک کاسبی چیزی برام نشان میده که نباشه یک دکی برام میگیره که من داخل از دکه کار کاسبی کنم. دیدم که یک گوشه کنار ما رفتم، یک جای خلوتی داخل دست زو سیگار بود که سیگار خالی کرد، مواد من داخل زو که به نام چرس بود. کم کم بالاخره تابلیت های بود که برام میداد، یک روز یک تابلیت داد که بگی، من گفتم در حقیقت من گفتم من زیاد سردرد شدم، گفت بگی تابلیت بگیر، نصف تابلیت بگیر سردردی تو را گم میاد تو خوب میشی. من هم بالاخره تابلیت گرفتم از او، بعد از یک ساعت دیدم که دلبد شدم و وضعیت من دقیقه به دقیقه بدتر میشه و به من یک دلشوری به دست داد. بعد از او من فهمیدم که کم ذره از حالت بی حالت شدم، من فهمیدم این دفعه که من واقعا که حالت نشه‌ای به دست بوم داد، فهمیدم که من نشه شدم. من نمی فهمیدم که بعضی از دوستای ناباب روزگار آدم خراب مینه. من واقعا روزای سخت سپری کردم، به خانه می آمدم، کم کم اونا از اول نفهمید، تا مدتی یک ماه دو ماه سه ماه پنج ماه شما نفهمید، بعد از فهمی که روز روز به هر کاری اصاب من خراب میشه. بالاخره خانه هم کم کم متوجه شد که من کدام عمل چیزی دارم، وضعیت خوبی ندارم، روز بروز اینا خود از پیش من فاصله می گرفت. اونا هر چند که از ما فاصله می گرفت، ما بیشتر رو به همی عمل می آوردم، همراه دوستای رفیقای ناباب هیچ وقت نشست و برخواست نکنن از دوستای ناباب، کسانی که اونا را به این را می کشن باید دوری کنن تا زندگی آنها مثل مواری توانه شود.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در این بخش برنامه هم نوبت درامه برنامه است. داستان دراما از این قرار است که عبدالله با ورخطایی و گلوی گرفته خانه می آید. از پدر و مادرش معذرت می خواهد و اصرار می کند که پس از این چنین خطایی نخواهد کرد. مادر و پدر عبدالله حیرت می کنند و نمی دانند که با عبدالله چی شده. این که اصل داستان معذرت خواهی عبدالله چیست، آن را در این دراما با هم می شنویم.
چرا بچه؟ تو رو چی شده؟
بادر مرا ببر، مرا دیگه پادر نمه کشم.
برو گم شو، تو در بین قوم و قریه بینی مرا بریدی، اودر اودر زاده سر ما خنده کدن، حال میگی که دیگه توبیم است؟
خیر پادر، دیگه تو بد نمه کنم، تو فقط مرا پیش دکتر ببر. خیر،
دروغ نگو، ای بار چندم است که تو برم دروغ میگی، دیگه سر گپت باور کرده نمیتونم.
خیر از بابی عبدالله، یک دفعه با میگه پکوی بچیت گوش کو که امو چی میگه.
بس بس دیگه تپوشی نکو، دستی تو زنکه است، کی بچه به اینمی حال روز رسیده.
مادر جان بابیم که گپ ما را قبول نمیکنه، خیر تو برش بگو.
خیر بابی عبدالله، ای دفعه ببخشیش، نمیبینی که بچیت پیش پایاید مفته و برادوز روزاری میکنه، از خاطر ما ای دفعه ببخشیش.
سعیس گپ تا قبول میکنم، اما نمیفهم که ای دفعه چطور پشیمان شدی.
امروز به خاطر نماز خواندن مسجد رفتم، کسایی که پیش رویم گپ زدن همه تونستن، اونا وامر از مسجد بیرون کردن، مرم گفتن برو پدری تو بوتا را دوزی میکنی.
برات خوب میگن نه؟ چند کرد بوتا را از مسجد دوزی کردی؟ آلا دست تو مده ای قریه بالا سیر کرده نمیتونم.
ای تو نگو مردکه، درد و بلای بچیم دفر قصرشان بخوره، بچیم نیه دیگه پودر نمیکشم و تو قبول نمیکنی، چرا تو میکنی؟ از خدا بتر.
خوصه ایست. اگه تصمیمت برای لاکدن پودر است باشه، سباب خیر به کلینیک لسوالی میبرمت، اگه خواست خدا باشه جور میشی.
ای بار تصمیم قاطع گرفتم. شما خود دیدین که چطور پودر اعلام میکنم. بعد از این از دست ما در قریه شرمنده نخواد شدین.
الهی شکر خدایم.
درست است بچه، حال خود ناوقت است. سبا سو وقت بخیر در کلینیک میبرمت.
دکتر صاحب اجازه است؟
بفرمایین بفرمایین بیاین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم بچه‌م، بیاین دیچم که بشین.
دکتر صاحب، این جوان بچه‌م است، ایران برای کار رفته بود، از اونجا پودری آمد، 6 سال میشه که پودر میکشه.
خدایا چی جوان خوبه، مگر پودر اتو زردسار ساختش مثل چوب خشک. خب بچه جان، آل خودت بگو که خودت چی تصمیم داری؟
نیت کردم که پودر علاج کنم و خودت تداوی کنم دکتر صاحب.
بسیار کار خوب میکنی بچم. کاکا، بچه‌ت مریض عادی نیست، تداویش وقت زیاد کار داره.
دکتر صاحب، بچه‌م خو مریض نیست، تنها پودر میکشه.
کاکا، نشه یک مریضی کلان است، برای معتادین دکترای خاص میباشه و شفاخانه خاص دارن. ما اینجا در کلینیک اولسوالی تداویش کرده نمیتانیم.
دکتر صاحب، خیلی که اینجا تداوی نمیشه، کجا ببرمش؟
کاکا جان، به شفاخانه ولایت ببرینش.
دکتر صاحب، ما یک پیسه نداشتیم که تا شفاخانه اولسوالی بیاریمش، از مجبوری سرخر آمدیم، کل روز منزل کردیم، سرخر تا ولایت چه رقم بریم؟
کاکا، ما پیشتر برات گفتم که مریض عادی نیست، شفاخانه خاص داره، باید دونموج بستر شوه.
دکتر صاحب تو خوب میگی، اندی والله دیگه ماما موجه بستر بودن، حال جور تیار رستن. بابا مراما موجه ببر.
ای بچه، کاش که پیسه میداشتم، اما چی کنم، عدست خالی چیز جور نمیشه.
خیره کاکا، از یک کس پیسه قرض کو، بچه جوان است که خوب شد باز کار خواد کد و قرض خود خودش خلاص میکنه.
دکتر صاحب، به غریبا که کس قرض میده؟ این خوب وظیفه حکومت است که در هر ولسوالی برای معتادا کلینیک بسازه، مردم غریب که تا ولایت رفته میتونن.
چطور خواد شد بابا؟ تداوی من همیشه
نه بچه، اینجا تداوی تو نمیشه و توان رفتن به ولایتم نداره. ما یک پدر بدبخت هستم که بچه‌م پیش روی مثل شمع می‌سوزه و ما طرفش می‌بینه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود مطالب این هفته کاروان زر که به همکاری همکارانم آن را تهیه و به شما ارائه کردیم. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم.
کاروان زر.
که در گوشه بام تو بودم، مرا دیدی و صدا نکدی، ما که از غمز تو بیمار شدم، دل بیمارم دوا نکدی، ما که در گوشه بام تو بودم، مرا دیدی و صدا نکدی، ما که در حسرت روی تو بودم، با من زار نگاه کنم. چی کنم دل های رو نبیبین، با من های چی شود دل پرایش رو نبیبین.
به قرار خم جان سوز نگار دیگر طاقت ندار